امکانات نمایشگاه هم برای ناشران در نظر گرفته شده که با جزئیات اعلام میشه.
درسته. نظرتون آقای دکتر در مورد حضور کتاب فروشان هم اگه بشه ما در نمایشگاه داشته باشیم، خیلی طی سالهای گذشته صحبت میشد و دوستان گلایه میکردن که شاید نمایشگاه یک آسیبی به بدنه کتاب فروشی ها میرسونه، اما خدا رو شکر با حالا همفکری که انجام گرفت امسال شاید حضور کتاب فروشی ها هم در نمایشگاه خواهیم بود، اتفاق ویژه که برای نخستین بار داره میفته.
بله، همینطور کتاب فروشان هم با پیوستن به فروش بخش مجازی میتونن کتاباشون رو بارگذاری بکنن، در معرض دید و انتخاب مردم بگذارن. اتفاق خوبی است، امیدوارم تجربه دلنشینی باشن برای مردم هم برای کتاب فروشا و توسعه پیدا کنه ان شاء الله.
درود بر شما.
ببخشید من یک سوال هم میتونم بپرسم اگه ممکن باشه؟ بزرگواریم، خیلی لطف دارید. آیا سالهای بعدم آقای احمد و خدمت شما سلام عرض میکنم، باعث افتخار صحبت کردم با شما، آیا سالهای آینده هم نمایشگاه مجازی و حضوری همزمان برگزار خواهد شد؟ امکان جدایی این دوتا اصلا وجود داره یا نه همین جوری میخواد بشه؟ مرسی. سلام.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت خانم خامنه، خبرنگار خوب حوزه کتاب. عرض کنم که بله، خب طبیعتاً وحی منزل نیست و تسلبی هم در این تصمیمی نیست، بر اساس بازخوردهایی که هست، نظر کارشناسان، نظر ناشران، نظر مردم، امکان ادامه دادن همین مسیر یا تغییر این مسیر وجود داره. حتما بعد از نمایشگاه نظرات جمع میشه. در نظر سنجی که سال گذشته صورت گرفت، ناشران و بازدیدکنندگان به صورت حداکثری موافق برگزاری همزمان بودن. اما اگر این نظرات تغییر پیدا کنه حتما قابل ارزیابی مجدد هم هست.
درود بر شما. آقای دکتر، ما خیلی هم نمیخوایم وقتتون رو بگیریم، میدونیم تو روزهای شلوغ نمایشگاه هستین، روزهای قبل نمایشگاه به مراتب کارها بیشتره، اما یک خبر ویژه هم برای مخاطبان تقاطع فرهنگ دارید؟ خبری که حالا کمتر مطرح شده باشه و خبر ویژه‌ای باشه.
خواهش میکنم. عرض کردم که ما برای معلمان و کارگران امسال تسهیلات ویژه خرید انشاءالله در نظر میگیریم با همکاری بانک ملی و وزارت کار انشاءالله. این دوتا اتفاق رو خواهد داد، اطلاع رسانی با جزئیاتش صورت.
منم فقط پرسش آخر رو مطرح میکنم جناب دکتر احمد بنده بزرگوار. نکته مؤلفه ای از زبان گزارشی که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در حقیقت روی اون کار کرده و از زبان پورخامنه قبل از برقراری ارتباط در حقیقت شنیدیم. البته ایشون به روایت شما ارجاع اشارت داشتن که ممکن است ما شاهد دو نرخی بودن برخی از کتاب ها، چون کتاب فروش ها به هر حال ممکن است کتاب هایی را چاپ های سال پیش داشته باشه و ناشرها خب قطعا تازه های نشر رو میارن و اگه تجدید چاپ شده باشه به هر حال به دلیل تلاطمات ارزی و تحریم ها ما اختلاف قیمت رو داریم که ممکن است حالا کمی بحث‌های حاشیه‌ای با خودش به همراه داشته باشه. شما هم البته فرمودید که این مطلوب نمایشگاه نیست، ولی به هر حال چون به هر حال قاعده شکل نمایشگاهی و عرضه کتاب توسط بنگاه‌های مختلف خب تفاوت قیمت رو با خودش به همراه داره، برای جلوگیری از اون حاشیه‌ها تدبیری اندیشه حالا در قالب حتی اتاق فکری با خود کتاب فروشان که مثلا با ناشران قیمت رو هماهنگ بکنن و در نهایت به یک قیمت واحد برسد صورت گرفته، یا احساس می‌کنید امسال این دو نرخی بودن ما در خیلی معدود ولی شاهد خواهیم بود؟
اصل موضوع اتفاق عجیبی نیست. بالاخره در بازار ممکنه کالاهای مشابه به دلیل تولید سالهای مختلف دو نرخی و چند نرخی باشن، این چیز عجیبی نیست. یعنی که کالایی ممکنه چند نرخ داشته باشه، این به دلیل سال انتشار این اتفاق عجیبی نیست. الان هم ممکنه، یعنی ممکن در دو کتاب فروشی کتاب‌های چاپ‌های مختلف باشن با قیمت
کاملا
این بنابراین چیز غیر قانونی یا غیر واقعی نیست. طبیعتاً مخاطب هم انتخاب میکنه که میخواد چاپ جدید رو احیانا با ویرایش جدید یا با کیفیت بهتر انتخاب کنه، یا چاپ‌های سال قبل رو که ممکنه بیچاره نداشته باشه تهیه بکنه، ممکنه کفایت بکنه اون چاپ‌های سال قبل نیاز رو رفع کنه. این امکان هم میده که به حال برخی از کتاب‌هایی که رسوب کرده در کتاب فروشی‌ها و مردم هم اطلاع ندارند اونها رو هم پیدا بکنن، خریداری بکنن. این هم باز امکانی است برای گردش کتاب و بیشتر دیده شدن کتاب‌ها. طبیعتاً تجربه هم باید بشه، چون سال اولی است که اتفاق داره میفته، ممکنه اشکالات فنی هم داشته باشیم. تیم فنی، گروه فنی، پشتیبان نمایشگاه و همینطور بخش ویژه که دارن کار دارن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن، اون هم دائما دارن افکار و ایده های مختلف رو بررسی میکنن تا بهترین شکل ان شاءالله اجرایی بشه.
انشاءالله بسیار بسیار از شما
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
من منتظرم جناب دکتر احمدوند، یک بار دیگه خدا قوت میگم به شما تمامی.
واقعا این پاسخگویی آقای دکتر احمدوند، آقای دکتر ما از شما خیلی سپاسگزاریم که هر وقت اصحاب رسانه به شما مراجعه کردن، چه به صورت پیامکی، چه تماس صوتی، چه گفتگوی صوتی تصویری، همیشه پاسخگو بودید. سپاسگزارم.
آرزوی توفیق داریم برای شما.
من هم متشکرم از زحمات شما همکاران محترم. مادا
باشید به مهر شما یگانه رو به خدای بزرگوار میسپارم.
سپاسگزارم.
خب سرکار خامپور خامنه، اگر از اخبارتون در حقیقت چیزی باقی مونده، ما یکی دو دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر نه که بابت همراهیتون طرح پرسشتون هم سپاسگزاریم. البته
بسیار بزرگوارید. من میخواستم در پایان اگه ممکن باشه به چند تا ناشر که شرکت نخواهن کرد اشاره کنم. اکثر ناشران که شرکت نخواهن کرد البته توی بخش مجازی هستن، چشمه، سالت، ولی خب مثلا انتشاراتی مثل ققنوس انگار تو هیچ کدوم از دو بخش نیستش. انتشارات قطره گفته که برای حمایت از کتاب فروشی ها حضور نخواهد داشت مثل سالهای گذشته، و نظر هم اولین نشری بود که اعلام کرد که تو این دوره از نمایشگاه کتاب فعال نخواهد بود. حالا امیدوارم که نمایشگاه خیلی خوب پیش بره، 11 روز فرهنگی پیش رو داشته باشیم و ناشران کنار فعالیت‌های فرهنگی فروش خوبی هم داشته.
انشاءالله. به این نکته اشاره بکنم.
یه نکته هم من بگم آقای خرمی، خیلی از این دوستان ناشری که در نمایشگاه حضور ندارن برای حمایت از کتاب فروشی های کوچک و محلی این اتفاق رو رقم زدن و در نمایشگاه نیستن. در ایام برگزاری نمایشگاه حواسمون به کتاب فروشی های منطقه محلمون، شهرمون باشه. خدایی نکرده اینطوری نشه که یک مدلی خرید ها انجام بشه که خبرهایی بشنویم از تعطیلی کتاب فروشی های کوچک،
انشاءالله.
و حالا بخشی از خریدامون هم بذاریم از کتاب فروشی محلمون انجام بدیم، اتفاق با 10% 15% این ور اون ور اتفاقی نمیافته.
واقعا همین گونه است.
آقای خرمی بخشید، من یه گزارش تهیه کرده بودم سال پیش این موقع با شما صحبت میکردم، گفتم کتاب فروش ها میگفتن 3 ماه ما فروش نداریم، یه فصل فروش نداریم. مردم روزها قبل از نمایشگاه کتاب برای نمایشگاه کتاب خودشون رو آماده میکنن و بعد از نمایشگاه کتاب چون همه نیاز کتاب خودشون رو تو این نمایشگاه رفع میکنن، دیگه تا یه ماه و نیم دیگه خریدی ندارن. درست. به خاطر همین ضربه خیلی بزرگی به کتاب فروشی ها وارد میشه. شهرمونو خالی از کتاب فروشی نکنیم.
انشاءالله.
درود بر شما. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. یک تمنام از شما نازنین شنوندگان دارم. البته که تعداد این دست از ناشران بسیار بسیار محدوده، شاید کمتر از انگشتان حتی دو دست، ولی برخی ممکن است که شیطنتی بکنن مبنی بر اینکه مثلا اعلام کنن که ما در نمایشگاه حضور پیدا نمی کنیم با همان پوز و تبختر روشن فکرانه، و بعد در فضای مجازی در حقیقت بخوان مخاطبا رو به سمت خودشون جذب و جلب بکنند، که ممکن است در بعضی از موارد حداقل پیش از این ثابت شده که سود سرشاری هم نصیبشون شده. جلوی این دست از شیطنت ها رو برای رعایت حق و انصاف برای تمامی کسانی که تمام قد با بزرگترین رویداد فرهنگی و تعامل کشورمون بی اقراق نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، بزرگترین رویداد فرهنگی و تعاملی است که در ایران عزیز و ایران مقدسمون به وقوع می‌پیونده. برای شما آرزوی توفیق دارم خانم پورخامنه، شما عزیز رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم.
بزرگوار سلامت باشید.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام، خدا نگهدار شما باشه.
خدا
بسیار از همراهی شما نازنینان با برنامه تقاطع فرهنگ. سپاسگزارم. در این برنامه تلاش میکنیم مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم رو با شما نازنینان قسمت بکنیم و اینک به گامی دیگر از برنامه قدم میگذاریم با فصل و مهمان نازنینی دیگر.
سر خط
آنچنان که در ابتدای برنامه عرض کردم به مناسبت دو بهانه تقویمی، 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس و 12 اردیبهشت روز معلم، دو بخش ویژه رو داریم که در بخش پیشین در گفتگو با جناب دکتر احمدوند معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخبار مربوط به نوع حمایت ویژه نمایشگاه کتاب امسال از معلمان نازنین رو به شما تقدیم کردیم و همینک با یکی از نام‌های شناخته شده در عرصه پژوهش خاصه با موسیقی اقوام و نواحی ایران همراه هستیم، جناب استاد عبدالرضا مجدی. استاد، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
درود بر شما. سپاسگزارم خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
بسیار سپاسگزارم. یکی از فصل‌های درخشان کار پژوهشی شما خاصه در حوزه موسیقی اقوام به موسیقی کار برمیگرده و وقتی که به جنوب کشور و به خلیج همیشه فارس سفر می‌کنیم، همراه می‌شیم با صیادان و جاشوها، رفتار اونها چه زمانی که می‌خواهند آماده بشن سوار لنج بشن، چه در هنگام ماهیگیری و صید و چه زمانی که برمیگردن با چنین دست از آواهای همراه است. البته بسیاری دیگر از رفتارهای آیینی مردمان جنوب کشور اونم باز هم با شکل و نمایه‌های آوایی و موسیقایی همراه است. کمی درباره موسیقی کار خاصه با محوریت صیادان جنوب برای من و شنوندگان عزیز بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. خب اولا می‌دونیم که با موسیقی کار به مثابه کارآوا از یک سو و از سوی دیگر با ترانه‌ها و اشعار زندگی روزمره که هنگام کار خوانده میشه، این دو وجه مختلف رو می‌تونیم موسیقی کار بنامیم. یعنی کارآوا که منظورم اینه که شما اون طبیعت کار و اون شرایط اقلیمی و ارگونومی به اصطلاح اون حالت جسمانی که با وسایل کار ایجاد میشه و همطور ابعاد و اشل کار، یعنی شما فرض کن مثال بخوام بزنم، والی بافی هم کاره.
بله.
صیادی تور یک جور کاره، صیادی به وسیله به اصطلاح اون وسایلی که در عمق باید باش میگو صید بکنن، گرگور بهش میگن در جنوب، در بوشهر، اون یک جور کاره. بیرون آوردن و در واقع انداختن، به آب انداختن لنج یا لنج به اصطلاح هر دو دوستان میگن، و اینکه ما بخوایم اینو در واقع لنجی که برای اولین بار به صورت دو زمان قدیم منظورم هستش، یک ابعاد وسیع تری از کاره. پس ابعاد میتونه در نوع حتی و اون میزان انرژی که مصرف میشه و اون همکاری که مستلزمش هست برای اینکه اون کار انجام بشه خب خیلی فرق میکنه. شما یک چند دوتا خانوم که مثلا یه جا نشستن دارن قالی میبافن، اونا یک آواهایی رو رد و بدل میکنن به صورت برای اینکه حفظ بکنن این گره ها رو، رنگ ها رو به هم دیگه، بیشتر اطلاع رسانی داره، یا زمزمه این هستش بیشتر، خیلی یا ممکنه خیلی بلند نباشه صدا و محدود هست. اما رو شالیزار خب بیشتر میشه، ولی وقتی میرسیم به اقیانوس یا میرسیم به خلیج، به خلیج فارس و یک اشل بزرگتری رو داریم در ابعاد اقیانوسی و دریاهای بزرگ دیگه، خب اونجا شما نگاه کنید باید هم آوایی و هم نفسی، تعداد آدم ها بیشتر میشه. اینه که من از اینو بگم که مثلا موسیقی صیادی تو شمال چرا اگر مثلا دقت بکنید در گیلان مازندران مثل جنوب نیست، به این دلیله، دقت کنید، چون ابعاد کار متفاوته
کاملا.
و به صورت این آنچه که شما هم فرمودید در واقع اون بخش آینی است که یک بخش مهم و لاینفکی هستش، و از سوی دیگر این اوزان و ریتم ها و این هم نفسی ها، سر ضرب ها، متر و عرض بزرگ شما ریتم به اصطلاح، اینا همشون در کارهای صیادی نقش داره، در حدی که حالا وقتی از اون صیادی هم فارغ میشیم یا فارغ میشن دوستانی که در قدیم هم بیشتر بوده، حالا جاشوا بیشتر فعالیت میکردن، به صورت دستی بوده کارا، الان خب خیلی کارا رو ماشین انجام میده.
درست.
میرفته در حوزه عزاداری، شما اینو توی مثلا سنج و دمام هم میبینید، همون اوزان و نزدیک به اون اوزان رو با حالت اجرای دیگری، با لحن دیگری، آوازهایی که حالا بالات از لحاظ مایگی هم که میدونیم بیشتر منطقه شور و دشتی هستش دیگه، حالا شربه که الزامن در همینجا خونده نمیشده، بنابراین میبینیم که موسیقی کارشون بیشتر مثل مشخص داره، یعنی ریتمیک هست. موسیقی هنگام فراغت ممکنه که حالا یا مثل فراخ باشه یا مثل از وضوح شما آزاد داشته باشه، یعنی حالت آوازی داشته باشه.
درسته.
به همچه حالتی و خب تأثیراتش هم از لحاظ جغرافیایی یک آمیزه‌ای هست از موسیقی و از الحان و حتی از کلمات سواحیلی و منطقه زنگبار. خب می‌دونید که در دوره سلجوقی اصلا شیرازی اونجا یک قدرتی رو داشتن و آثاری از خودشون به جا گذاشتن.
بله بله.
تا منطقه تانزانیا، از این سمت غرب تانزانیا شروع میشه تا میرسه به منطقه اندونزی و جاوه و اینها و خب از سوی دیگر هم هندوستان، این با اون فرهنگ عربی هم که در خود منطقه هست در آن سوی خلیج فارس، اینا آمیزه ای رو تشکیل داده که ما به عنوان موسیقی صیادی خلیج فارس و حالا مثلا بوشهر از یک سو و مناطق همجوار از سوی دیگه با آوازهایی به نام نیمه یا نهمه یا نهام در مثلا گویش در حالت عربیش میشه نهام، میشناسین اینها رو، این واژه به کار میره.
خیلی ممنون بابت این نگاه تاریخی که در حقیقت داشتید. کمی درباره سابقه و سابقه آنچه که چه در حوزه ثبت شده، حالا چه مکتوب چه ضبط شده و چه آوایی، چه آنچه که حالا شاید سینه به سینه روایت شده به چند قرن یا چند هزار پیش، هزار سال پیش در حقیقت میتوانیم برگردیم برای رسیدن به آنچه که اصلا شکل گیری چنین دست از آواهای میان مردمان صیاد در جنوب کشورمون بوده.
خب ببینید، از تاریخی ما بر اساس اسناد مکتوب بخوایم صحبت بکنیم و آثار معماری و از حضور شما مساجدی که مثلا می‌دونیم که شیرازی‌ها توی تانزانیا ساختن، در همین زنگبار ساختن، ما رو به دوره سلجوقی می‌بره، یعنی اون تجارتی که بین آفریقا و خلیج فارس
بوده
از سوی دیگر هم در هندوستان. ولی خب شما نگاه کنید در دوره ساسانی ما آثاری از چون می‌دونیم که سیراف که در بندر مهمی بوده، در بندر طائری میشه امروز در بوشهر، خب اصلا سر پل صادرات خرما بوده در زمان ساسانی.
کامله.
ببینید بغیر از مسائل دیگه خیلی اهمیت داشته، خرما یکی از در واقع اقلام مهم بوده که از اونجا به جای دیگه میرفته، بنابراین میتونیم بگیم که نمیشه دقیقاً براش مشخص کرد، چون این جور کارا همیشه آواهایی رو داشته، همیشه. اما از دوره صفوی و میخوام بگیم که حالا از چه زمانی به این شکل در اومده که ما میشنویم، احتمالاً من فکر کنم از دوره صفوی بتونیم و از دوره قاجار که حتما که بگی بابا به این شکل در اومده، حالا قبلا چه شکلی بوده دقیقاً مشخص نیست.
درسته.
دقیقاً.
حسن استفاده بکنیم از همین دامنه پژوهشی شما، وقتی با کسانی که حالا به شکل مستقیم خودشون زاده مثلا استان بوشهر یا استانهای در حقیقت جنوبی کشورمون هستن یا در قالب پژوهشگر در این حوزه فعالیت کردن، به دو فرهنگ مختلف و متفاوت در حقیقت ارجاع اشاره میکنن. به عنوان مثال مثلا جناب استاد جهانشیر یا رحمدی درباره این نکته صحبت کرده که بوشهر از نظر عرض جغرافیایی چندان در حقیقت طولانی نیست و با سفری کم تر از 50 دقیقه ما به استان فارس میرسیم که شاید بیشتر اون رو ما با مناطق کویری و دشت‌هاش در حقیقت میشناسیم، اما از خوزستان تا بوشهر شاید طی کردن مسافت 5-6 ساعته در عرض در حقیقت اسخایم کنم در طول در حقیقت ما این آب رو داریم. برای همین دو فرهنگ مختلف فلات و آب رو ما در کنار هم دیگه داریم. ما در آواهای آیینی مردمان جنوب، مردمان حاشیه خلیج فارس هم این دو فرهنگ آوایی یعنی فلات و آب رو به شکل تلفیقی داریم.
بله. ببین ما مثلا شما به سمت بهبهان تشریف ببرید، یک زمانی بهبهان مرکز کوکیلی با رحمت بوده، ببینید یعنی میرسیم به اون آوایی لوری اون سمت، اگه به شما بریم به سمت داخل فلات ایران به سمت شمال و از این سمت، خب ببینید خود به اصطلاح کسانی که با در زمان قدیم با لنج‌های چوبی، الان که لنج‌ها جنسش هم کاملا متفاوته.
بله بله بله.
این جاشوایی که می‌رفتن، ببینید یکی از مسیرهایی که از بوشهر بوده تا بصره بوده، از اونجا شما از بصره میتونستی به دجله و فرات دقت می‌کنید، به میان رودان، یعنی اون مسیر هم برای خودش یک مسیر باستانی هستش. گودی ها در سال حدود میشه بگیم 4100 سال پیش در متنی که از خودش به جا گذاشته، اون شاه کاهن لاگاش که امروز در کویت میشه اون لاگاش تقریبا، میگه که من از ملوخه تا مگن با کشتی میرم و میام و اینجا تجارت میکنم. حالا میگن یکیشو میگن که احتمالاً مصر، یکی منطقه سند. ببین در واقع این راه جنوبی که در حاشیه خلیج فارس به دریای عمان بوده که میرسید از اون سو به هندوستان، از این سو هم که عرض کردم میرسوندنشون به دریای دریای مدیترانه، حتی یعنی به حوزه آناتولی میتونستن راه پیدا بکنن با توجه به شرایطی که حالا داشتن و امکاناتی که بوده. بنابراین میبینیم که این راه حدوداً از هزاره دوم قبل از میلاد هموار بوده و امکانات ساخت کشتیایی که بتونن همچین مسیری رو برن، خب از آفریقا هم که بعداً این اتفاق میفته احتمالاً که حالا شاید در اون هزاره دوم نبوده. بنابراین این مسیر فرهنگی رو با خودش آورده و برده که از یک سو شما تو عمان هم مثلا مشترکات فرهنگی چه از لحاظ موسیقیایی چه از لحاظ فرهنگی با بلوچستان دارید،
درست.
با منطقه مکران دارید، دقت می‌فهمید؟ بنابراین خیلی ظریف اینا تغییر میکنه، این ریتم ها، این سازبندی ها، آواز ها. مثلا شما در حاشیه خلیج فارس تشریف ببرید، همجوری تا میناب که میرید دقت میکنید لحجه تغییر میکنه، مثل آوازها تغییر میکنه، حالت اجرا تغییر میکنه، آیین ها تغییر میکنه و از اون سو هم که تا چابهار شما تشریف میبرید، این همجوری میریم از این سمت برمیگردیم و این فرهنگ خوزستانی در واقع میاد به بوشهری و بوشهری میاد کم کم به منطقه بندرعباس، همجوری میره تا بلوچستان و حتی تا سند، دقت کنید تا سند هم میره. بنابراین میشه گفتش که چون که فارس در زمان دوره باستان بوشهر هم جزوش بوده، بوشهر جزو فارس بوده،
عجب.
با توجه به این، یعنی حتی زمان ساسانی هم تقسیمات به این شکل بوده. وقتی میگن شیرازی ها در زنگبار مثلا مسجد ساختن، الان مشخص آثارش که با سنگ های مرجانی کار کردن و اونجا ازدواج های صورت گرفته، یک فامیلای اونجا هنوز کسانی موندن که میگن ما شیرازی هستیم.
بله.
منظور شیراز کل استان فارس تا یعنی بوشهر هم در بر میگرفته و منطقه ساحل هم در بر. بنابراین موسیقی هم همینطوره، یعنی موسیقی ساحلی کلا و جزایر و جزایر با موسیقی که شما میرین وارد دشت ها میشین و به سمت کوهستان، خب 100% متفاوته در کل این مناطق که عرض کردم، متفاوته.
فرمودید بله.
یعنی شما در کرمان هم که میرید به عنوان مثال، مثلا شما در منطقه دشت جنوبی سمت منطقه بافت که مثلا منطقه وکیل آباد و اینا که شما میرن به سمت کهنوج و اینا، دشت سوغون به طور کلی منظورم هست، اصلا کلا لهجه و تا بریم به سمت بندر عباس تا بندر دیگه، لهجه و اصلا فرهنگ و موسیقی و الهان و اینا کلا متفاوت میشه. تا جایی که شما بریم به سمت بافت که مثلا شما زبان گویش های لوری و لکی و کردی رو دارید.
عجب. بسیار عالی. یک جهان سپاسگزارم استاد، مثل همیشه از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید و بهترین ها رو برای شما آرزومندم. امیدوارم که همواره در تمام مسیرهای پژوهشی و علمی تونم موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم.
منت‌پذیر لطفتون هستم. شما نازنین رو به خدا یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار. جای ایران عزیز در شکل مواجهه با تاریخ و تمدن حتی همان اقلیم، ما به هزارهای دور اگر سفر بکنیم تا به امروز میتوانیم رد و نشانی درخشان از فرهنگ و تمدنی داشته باشیم که فصل مهمی از اون در قالب نوا و آوای موسیقایی در اختیار ما قرار گرفته، میراثی گرانبها که امیدوارم میراثدارانی تمام قد برای سپردن این گنجینه برای آیندگان باشیم. و صادق ستاری دستیار تهیه محترم برنامه هم بابت حسن سلیقه که چه در ابتدای برنامه و چه در این آن اکنون با من و شما قسمت کرد هم تمام قد سپاسگزارم. در فصل پیشین به بهانه روز ملی خلیج فارس درباره موسیقی آبایی به ویژه موسیقی کار صیادان جنوب کشورمون که طبق فرمایش جناب استاد عبدالرضا مجدی پژوهشگر موسیقی نوایی که با ایشون صحبت کردیم میتوانیم درازنای تاریخی عمیقی رو برای اون متصور بشیم رو با شما قسمت کردیم.
پرانتز
پنجمین برگ از تقاطع فرهنگ امروز رو با شما نازنینان با سکانداری شهاب دارابیان ورق خواهیم زد. مهمان عالی مقامی هم داریم که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. اجازه میخوام نخست مقدمه جناب آقای دارابیان رو بشنویم، سپس با مهمان برنامه از زبان ایشون آشنا خواهیم شد. شهاب جان
سپاسگزارم. آقای خرمی، چند وقت پیش بود که خبری منتشر شد پیرامون اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 4 نامزد برای انتخابات ایفلا معرفی بله. کرده. ایفلام فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری هست که خبری منتشر شد پیرامون اینکه خانم سکینه قاسم‌پور مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی نهاد عضو بخش سواد و خواندن ایفلا شدن برای 4 سال. اتفاق مبارکیه که تا پیش از این رخ نداده بود. پیرامون این موضوع قراره که با جناب آقای محمد مهدی ظرفشان مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور صحبت کنیم. آقای ظرفشان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
جناب آقای دارابیان سلام عرض می‌کنم خدمتتون، به جناب عالی همکارانتون و
عرض ادب و احترام رو هم پذیرا باشید.
برنامه تقاطع فرهنگ ارادت جناب خودم.
بزرگوارید. آقای ظرفشان در مورد انتخابات توضیح می‌فرمایید که چه اتفاقی رخ داد؟ کلاً امسال نهاد 4 تا نماینده معرفی کرد که در نهایت خانم قاسم‌پور انتخاب شدن.
درسته. ساختار رسمی کتابخانه عمومی که یه خدمت حدود 60 ساله داره، فعالیت‌های بین‌المللیش متأسفانه هم پای این پیش نیامده بود.
درست.
اما از 3 سال پیش که نهاد عضویت در ایفلا رو انجام داده، سعی شد که این تعاملات گسترده‌تر بشه.
خدا رو شکر.
امسال علاوه بر شرکت در انتخابات، ما از حق معرفی نامزد هم در 4 بخش و کمیته استفاده کردیم.
بله.
که در نتیجه اون خانم دکتر قاسم‌پور که از همکاران ما هستن، از کتابداری و مسئول کتابخونه توی نهاد کارشون رو شروع کردن و همه مقاطع
ابتدای کار قشنگ شروع کردن، پله پله
اومدن بالا. همه مقاطع تحصیلیشون هم رشته کتابداری بوده، الان هم مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی هستن. برای این دوره 4 ساله عضو کمیته سواد و خواندن ایفلا شدن.
درسته. آی ظرفشان از برنامه‌ها هم می‌گید، کمی داریم نزدیک میشیم به نمایشگاه. گویا یک هیئت خارجی از بوسنی هم قراره که در روزهای آینده به کشور عزیزمون ایران سفر کنن و برنامه‌های مختلفی رو قراره که در کشور عزیزمون ایران داشته باشن. یه اشاره‌ای هم به این سفر داشته باشیم.
بله، این موضوع رو که برای اولین بار در این برنامه اعلام میشه.
به به بسیار عالی.
پیرو تکلیفی که هیئت امنای نهاد ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی داشتن، در هفته پیش رو نهاد میزبان هیئتی از کتابخانه قاضی خسروبیگ بوسنی و هرزگوین هست که در این سفر از کتابخانه عمومی و مراکز تخصصی ایران بازدید صورت میگیره و تفاهم‌نامه همکاری نهاد و کتابخانه به امضا میرسه. نمیدونم شنوندگان چقدر با این کتابخانه آشنا هستن. کتابخانه قاضی خسروبیگ قدیمی ترین کتابخانه بوسنی و هرزگوینه که تو سال 1537 تأسیس شده.
درست. من خودم اطلاعات نداشتم، اگر اطلاعاتشو بدین خیلی ممنون میشیم.
این کتابخانه ازش به عنوان حافظه شبه جزیره بالکان یاد میشه به خاطر بله. آثار خطی نادری که تو این کتابخانه هست. بیش از 10,000 نسخه خطی توی این کتابخونه هست و علاوه بر کتابخونه در واقع یه آرشیو، موزه و مرکز پژوهشی هم هستش.
درسته.
ساختمون جدید این کتابخونه که تو سال 2014 افتتاح شده، حدود 500,000 نسخه گنجایش مخزنش هست.
بسیار عالی.
هدفی که از این تفاهم نامه و سفر پیگیری میشه، علاوه بر همکاری های کتابخانه‌ای دو تا مجموعه، در واقع نهاد کتابخانه کشور و از اون سمت هم کتابخانه قاضی خسروبیگ تبدیل به یه پلی میشن برای ارتباط این دوتا مجموعه با مجموعه‌های کتابخانه‌ای و آرشیوی دوتا کشور.
بسیار عالی.
بله.
بعد یه اشاره‌ای هم می‌کنید، حالا علاوه بر این که این تفاهم‌نامه امضا خواهد شد، دیداری هم خواهند داشت این عزیزان تو کشورمون، جای مختلف با نهادهای مختلف ارتباطی گرفته بشه.
نهاد این فرصت رو فراهم کرده که علاوه بر بازدید از کتابخانه‌های عمومی ایران در شهرهای مختلف، از مراکز تخصصی کتابخانه‌ای و آرشیوی ایران هم بازدید بکنن و با شیوه نگهداری نسخ خطی مرمت اونها در ایران آشنا بشن، که یک نسخه خطی حافظ هم که در این کتابخونه هست بتونه بعداً مرمت بشه. و
اتفاقا همین آقای ظرفشاه می‌خواستم بپرسم، با توجه به این گنجینه ارزشمندی که حالا شما اشاره می‌کنید که در این